مان اردن برابر سوریه سفارایی کرد و با برتری 72-68 برابر این تیم هفت امتیازی شد و ضمن ایستادن در پله دوم جدول سومین صعود متوالیش را به دور دوم انتخابی جام جهانی قطعی کرد. تیم بسکتبال کشورمان 11 و 14 تیر در پنجره سوم رقابت ها به ترتیب با تیم صدر جدولی اردن و سوریه دیدار می کند و رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان با معرفی نفرات برتر به کار خود در تهران پایان داد. در پایان این رقابت سه روزه مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی با کسب عناوین اول و دوم جواز حضور در بازی های آسیایی ناگویای ژاپن را کسب کردند. در مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان تیم ایران را مهشید اشتری، ستایش ایلوخانی، فاطمه یاری و ندا شهسواری همراهی میکنند. این بود چند خبر ورزشی.
حد نصاب گرمای تاریخی در آلمان و دانمارک شکسته شد. موج گرمای شدید اروپا به آلمان رسید و دمای 41.7 درجه در شرق این کشور ثبت شد که بالاترین دمای تاریخ آلمان محسوب می شود. دانمارک هم با 37 درجه نصاب تاریخی خود را شکست. در روزهای گذشته گرمای کم سابقه اروپا در فرانسه موجب مرگ و میر، تعطیلی رویدادها، اختلال در حمل و نقل و آسیب به جاده ها شده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، شمار قربانیان موج گرمای بی‌سابقه در اروپا تا کنون به حدود 1300 نفر رسیده و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. دانشمندان تاکید می‌کنند این رویداد نتیجه مستقیم تغییرات اقلیمی است و بدون گرم شدن زمین، وقوع چنین موج گرمای شدیدی تقریباً غیر ممکن بود.
پس از حدود 2 دهه هشدارهای اقلیمی کارشناسان درباره افزایش دمای هوا در قاره اروپا، تلفات بالای گرما در این قاره انتقادها از عملکرد دولت‌ها و بی‌توجهی آنان به هشدارها را افزایش داده و در محافل رسانه این پرسش را مطرح کرده است که چرا مقامات مسئول آمادگی لازم را برای مقابله با آن ندارند. این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت WHO اعلام کرد موج گرمای بی‌سابقه اوایل تابستان اروپا ممکن است جان صدها نفر دیگر را بگیرد.
گرمای هوا در قاره اروپا به نصاب‌های جدید رسیده و به تبع آن مرگ ناشی از گرما در قاره سبز نیز افزایش پیدا کرده. گرما در یک هفته گذشته جان 1300 نفر را در اروپا گرفت و به رغم هشدارهای پی در پی مقامات این کشورها را غافلگیر کرد.
خانه ها و وسایل حمل و نقل عمومی، حتی نظام بهداشت و درمان ما برای این میزان گرما آماده نشدند. دولت هم گویی به فکر غلبه بر پیامدهای گرما نیست.
گرمای بی سابقه در اروپا هشدارهای پی در پی سازمان های هواشناسی و بهداشت و درمان کشورهای اروپایی را نیز در پی داشته. اکنون یکی از پرسش‌های رایج نزد افکار عمومی این است که چرا دمای حدود 40 درجه در اروپا با تلفات زیاد همراه است، در حالی که برخی کشورها در قاره‌های آسیا و آفریقا با دمای تا 50 درجه نیز با چنین تلفات انسانی مواجه نیستند. سارا پرکینز، استاد علوم آب و هوا در دانشگاه، پاسخ می‌گوید.
خانه ها، محل های کار و حتی مدارس در اروپا برای چنین دمایی ساخته نشدند و اغلب وسایل خنک کننده ندارند. از طرفی جمعیت قاره اروپا پیره و اغلب جانباختگان ناشی از گرما بیش از 65 سال سن دارند. البته سرعت تغییرات اقلیمی و گرما از آمادگی های مسئولان در اروپا به ویژه در امور امدادی و درمانی پیشی گرفته و حتی بیمارستان ها وسایل خنک کننده کافی ندارند.
اختلال گسترده و لغو یا تأخیرها در شبکه حمل و نقل ریلی هنگام گرم شدن هوا در کشورهای اروپایی افزایش پیدا کرده و به امری رایج مبدل شده است. صلیب سرخ اروپا در هشداری گرما را قاتل خاموش و بدترین و فوری ترین عامل به خطر افتادن سلامت افراد در قاره اروپا اعلام کرد.
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، قاره اروپا حدود 10% جمعیت جهان را در خودش جای داده، اما حدود 1/3 مرگ های ناشی از گرما در این قاره به ثبت رسیده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رونق و اشتغال پایدار با اجرای بیش از 320 طرح تأثیرگذار در بخش کشاورزی اقتصادی در استان آذربایجان غربی فراهم شده است. با اجرای این طرح‌ها برای 35942 نفر اشتغال مستقیم و پایدار ایجاد شده است.
طرح‌های متفاوتی در بخش‌های کشاورزی آذربایجان غربی در حوزه اشتغال پایدار اجرا شده است.
در آبیاری غرگابی عملیات آبیاری خیلی سخت بود. هدایت آب به مزرعه، به باغ، بعد در داخل باغ خودش خیلی مشکلات زیادی داشت. الان دیگه خیلی راحت شده، از طریق لوله انتقال به باغ منتقل می‌شود.
در مرحله گذر از مرحله کشاورزی سنتی به کشاورزی اقتصادی هست. این مرحله نیاز به سری تسهیلات داره که طرح‌های وابسته به کشاورزی، زنجیره‌ها، واحدهای به اصطلاح صنایع تبدیلی تکمیلی چه به نوعی تاثیرگذار هستند در بحث ارزش افزوده محصولات کشاورزی، ما برای اینها تسهیلات میدیم.
در سال جاری 320 طرح و پروژه شاخص در بخش‌های کشاورزی استان به بهره برداری رسیده که رونق اقتصادی را همراه داشته.
کاتریمون خوب جواب میده. محصول ما خیلی خوبه. محصولمون به خارج از کشور روسیه، آذربایجان صادر میکنیم.
تا این لحظه نزدیک به 1.5 همت موفق به اخذ تسهیلات شدن، بقیه در حال تکمیل پرونده ها و اعتبار سنجی ها و مراحل بانکی هستند که انشالله امیدواریم تا تیر ما نزدیک به 80%، شاید بالاتر از 80% موفق بشن تسهیلات رو دریافت بکنن.
در نتیجه اجرای این پروژه ها برای بیش از 35,000 نفر در استان در بخش کشاورزی اشتغال مستقیم و پایدار ایجاد شده است. توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، اجرای طرحهای آبیاری نوین، حمایت از کشت محصولات کم آببر، توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، ایجاد تعاونی تولید روستایی و زنجیره تامین، توسعه باغبانی نوین و اجرای طرحهای آبخیزداری، پایداری اشتغال در بخش کشاورزی را تضمین کرده. رباب سیدی، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
آغاز برداشت صیفی از سطح 700 هکتار از مزارع اردستان استان اصفهان. همزمان با فصل برداشت صیفی بیش از 1200 نفر در این شهرستان مشغول به کار می شود. عمده محصول صیفی اردستان در منطقه قلعه گوشه مهاباد کشت می شود.
کشاورزان اردستانی این روزها مشغول برداشت محصول صیفی از سطح 700 هکتار از مزارع این شهرستان هستند.
در حال برداشت جانا هستیم. امسال سال خوبی بود.
توناژ محصولاتم عالی بوده.
از لحاظ کیفیت و قیمتش بعد پارسال خیلی بهتره.
با تغییر الگوی کشت در اردستان و استقبال کشاورزان از کاشت زعفران و توسعه باغات پسته، سطح زیر کشت صیفیجات امسال 10% کاهش یافته است.
میانگین برداشت در هکتار حدود 45 تنه که عمده محصول قابل برداشت در سطح شهرستان جانان، طالبی، گرمک و تا حدودی هم خربوز است.
همه صیفی کاران اردستانی از روش های نوین آبیاری برای مزارع خود استفاده کرده اند.
مصرف آب ما خیلی کم کرده برای غرقابی.
میشه سطح کشت بیشتری بکاری با آب کمتری.
توناژ محصولاتمون هم خیلی بیشتر از قبل شده. قبلا که غرقابی بود توناژ هم کمتر بود.
خیلی بهتر شد، به نفع کشاورز شد. الهاز کارگر، الهاز خرج برداشتنا بهتره.
آب کمتر مصرف میشه، زمین بیشتر کشت میشه.
کیفیت برداشت بهتر شده.
با این روش‌های نوین آبیاری در جاریزارهای اردستان مصرف آب در بخش کشاورزی 60% کاهش یافته است.
با استفاده از سیستم‌های آبیاری نوین که به همراه تیپ در مزارعمون استفاده میشه، راندمان انتقال آب 100% همین هم باعث بهره‌وری بالاتر در منطقه اردستان شد.
95% از صیفی تولیدی اردستان به دیگر نقاط کشور صادر می‌شود.
افزایش شمار نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی در کشور به بیش از 43,000 نیروگاه. بنابر اعلام وزارت نیرو، استان سیستان و بلوچستان در راه‌اندازی این نیروگاه‌ها پیشتاز است و پس از آن استان‌های یزد و خراسان رضوی قرار دارند.
توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، از منظر پدافند غیر عامل هم یک مزیت راهبردی برای کشور به شمار می‌رود.
تقریباً 913 تا ساختمان توسعه یک استان داریم کار می‌کنه. این پراکندگیش خوب کمک می‌کنه به اون بحث پدافند غیر عامل که به صورت متمرکز و مشتمل نیستند.
نیروگاه‌های خورشیدی پشتبامی یکی از راهکارهای مؤثر برای تامین برق در ساعات روز هستند و توسعه آنها در شرایط کنونی کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
خیلی علاقه‌مندیم تا جای ممکن نیروگاه‌هایی که اصطلاحاً انشعابی نامیده میشه و به عنوان نیروگاه‌های پشتبامی در بخش خانگی معروفه حتما توسعه پیدا کنه، به دلیل اینکه این نیروگاه‌ها در محل مصرف به شبکه متصل میشه، تلفات بسیار کمتری داره و آثار رفاهی خوبی هم برای مصرف کننده، تولید کننده به همراه داره.
استقبال مردم از احداث این نیروگاه‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در این حوزه روندی رو به رشد دارد.
الان مجموعه 43,000 نیروگاه پشتبامی داریم. بیشترین عملگر مربوط به سیستان و بلوچستان هست با حدود 4,800 نیروگاه انشعابی. بعد از اون استان یزد هست و استان خراسان رضوی.
متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه مهرسان و مراجعه به دفاتر خدمات پیشخوان دولت مجوز دریافت کرده و قرارداد خرید تضمینی 20 ساله برق را امضا کنند.
با توجه به تفاهم صورت گرفته فیما بین کانون انجمن اصفی دفاتر پیشخوان دولت و مجموعه ساتبا، فرایندی رو گذاشتیم تا برای تسهیل امور متقاضیان ایجاد نیروگاه خورشیدی و تجدید پذیر از طریق شبکه دفاتر پیشخوان دولت این اتفاق رقم بخوره.
علاوه بر خرید تضمینی، امکان فروش برق تولیدی در بورس انرژی نیز وجود دارد. البته این فرایند با همکاری شرکت‌های کارور انجام می‌شود.
سازمان هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی در برخی مناطق شمالی کشور تا روزهای آینده هشدار داد. بنابر اعلام این سازمان، با فعال شدن این سامانه بارش‌های رگباری، رعد و برق و وزش باد شدید در این مناطق روی خواهد داد. اما برای اطلاع از اوضاع آب و هوای ایران ارتباط تلفنی ما برقرار شده با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیع، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما، بفرمایید.
خیلی متشکرم جناب آقای میرزایی. حضور شما، شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. خدمتون عرض کنم امروز در مناطقی از سواحل دریای خزر، اردبیل و بعد از ظهر هم در دامنه‌های جنوبی البرز در استانهای مثل قزوین، البرز، تهران و سمنان و ارتفاعات غرب خراسان رضوی گاهی رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید رو خواهد داد.
بله.
روز چهارشنبه علاوه بر سواحل دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز، در مناطقی از آذربایجان شرقی، شمال استان همدان، همینطور استان مرکزی، قم، اصفهان و خراسان جنوبی هم رگبار و رعد و برق رو خواهد داد. و همونطور که شما هم اشاره فرمودید، هشدار هواشناسی سطح نارنجی منتشر شده برای امروز. ارتفاعات استان مازندران، سمنان و شمال شرق تهران که سبب جاری شدن سیلاب خواهد شد، طغیان رودخانه ها، آبگرفتگی معابر و همینطور وقوع صاعقه و وزش باد شدید موقتی که احتمال شکست شدن درختان فرسوده وجود داره.
بله.
و همینطور میشه به خسارت هایی که به سازه های موقت و محصولات کشاورزی در اثر وزش باد شدید در واقع رو خواهد داد هم اشاره کرد. اما نکته دیگه این که در مناطق جنوبی کشورمون که در حال حاضر هم در ارتفاعات کرمان، مناطقی از استان سیستان و بلوچستان و در شمال شرق استان هرمزگان هم پوشش ابر دیده میشه. تا یه امروز و فردا در این مناطق در ساعت‌های بعد از ظهر به ویژه رگبار و رعد و برق رو خواهد داد و سه روز آینده هم مناطقی از شرق، شمال شرق کشور وزش باد شدید سبب گرد و خاک خواهد شد. مناطق شرقی دریای خزر و آب‌های نیلگون خلیج همیشه فارس، تنگی هرمز و دریای عمان تا روز پنجشنبه همچنان مواج و متلاطم خواهند بود. تهران هم امروز در گرمترین ساعت بیشتر دما 35 خواهد شد و فردا هم 33 درجه پیش بینی شده و در واقع میشه گفت خنک‌ترین روز تهران روز پنجشنبه خواهد بود. و از نظر شرایط جوی هم امروز در تهران در بعضی از ساعات افزایش باد و احتمال وزش باد شدید وجود داره و به هنگام شب هم احتمال بارش پراکنده برای تهران پیش بینی شده.
خانم خیلی متشکرم از توضیحات شما. از شما خداحافظی.
متشکرم، خدا نگهدار همگی.
خدا نگهدار.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:45 دقیقه است. عصر سه‌شنبه شما به خیر و به نیکی و خدا نگهدار.
Mr. مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
روزی که پروانه شدیم، از دل محله آرام در نارمک تهران جوانی برخاست که زندگیش تلاقی علم، ورزش و انسانیت بود. علی باکویی، دانشمند، استاد و مربی بوکس. او انسانی بود که باور داشت زندگی یعنی تلاش، مسئولیت و خدمت به مردم. او در دانشگاه ها درس داد، دانش را منتقل کرد و همزمان در سالن های ورزشی مشت و تمرین را با اخلاق و فروتنی آمیخت تا نسل های بعدی هم روحیه‌ای مقاوم و سالم داشته باشند. مردی که با دقت در کار و مسئولیت پذیری امنیت و آرامش جامعه را در ذهن خود همیشه اولویت می‌داد.
به عاشقی قسم که ما فدایان میهنیم، ز عشق نمی‌بریم ما احمدی روشنی.
اما دشمن در حمله هوایی خانهشان را هدف قرار داد.
گفت مختار اینجا چی کار میکنی؟ گفتم وحید خونه خواهرمه. گفت چی میگی؟ گفتم وحید خونه خواهرمه. گفت کجا؟ گفتم اینجا. گفت کدوم؟ گفتم نیستش خونه خواهرم. دوست داشت شغل من، همیشه میگفتش که من صدای گردونه بچهاتون میشنوم. دعا میکنم واقعا مختار خوشبخت، چه شغلی داری. نبرده بونه آتش نشانی اونجا کفیش رو زمین بود. گفتم منو ببر بالا بذار رو طبقه. گفت نمیشه، اونجا حرارت خیلی زیاده، آتیش سقفم نایمنه. اونو بغل رفتم بالا، از طبقه اشتباه نکنم سومش بود، از طبقه سومش میخواستم برم داخل سقف طبقه سوم، آویزون شدم پریدم پایین، چند تا ستون که ترکیده بود میلگرداش رو گرفتم و به زور خودم انداختم توی طبقه سوم. میدونستم خونهشون به چه صورت، اتاق خوابش کجاست، آشپزخونهش کجاست. تو مسیر دور این حفره هی میرفتم میومدم، آرمین، دایی، یاسمین، مونا، علی، یه صدایی کنید، من اینجام، صدا بزنید. به موبایلشون زنگ زدم، موبایلشون خاموش بود. صدا کنید، صدا کنید.
علی باکویی، همسر و دو فرزندش در همان لحظه قربانی تجاوزی ناجوان مردانی شدند.
یان یه صدایی اومد که یکی رو پیدا کرد. اومدم پایین، رفتیم توی ساختمون های پشت. بچه خواهرم آرمین رو تو ساختمون پشت پیداش کردیم. دامده بودم همین تو. متاسفانه خواهرم کسی باور نکردنی هست. خواهر من تقریبا 200 متر اونورتر شد، شاید بیشتر، که پرتاب شده بود، خورده بود به دیواره ساختمون، افتاده بود تو رمپش. خواهرم هم اونجوری پیداش کرد.
شهادتی که نه در میدان نبرد مرسوم، بلکه در دل زندگی روزمره و خانه رقم خورد. با این حال زندگی او و ایثارش در قلب مردم و نسل‌های آینده ادامه پیدا می‌کند. علی باکویی نشان داد که عشق به وطن و علم می‌تواند با ورزش و اخلاق همراه شود و ایثار واقعی گاهی در سکوت و پشت صحنه زندگی اتفاق می‌افتد، اما اثرش برای همیشه باقی میماند.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دینداران. دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران. من زاده ایران،
بیا دوباره باز تکیه به اون مساب زن.
آقای شهید ایران،
آنجا که نامت برده می شود
غیرت قامت می کشد و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد.
قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به دلهایی که در مکتب ایثار و مقاومت می تپند.
باید برخاست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانی شد.
هر چپ زمین نمیمون،
پروردگارا مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
رسیدی کربلا، زیارتت قبول.
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی قدس سره شریف. مراسم تشییع پیکر مطهر روز دوشنبه 15 تیر ماه در تهران، سه شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم، چهار شنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا و پنج شنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. پیکر مطهر رهبر شهید در شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده می شود.
باید برخاست ایران هرچه قوی تر.
حسین آقا
نگین نام‌آوران ایران زمین. در حیات خانه نشسته بود و در افکار خودش غوطه‌ور بود که صدای مادر نهیبش زد. کارنامه‌ات را گرفتی؟ چطور شد؟ و او پاسخ داد: بله مادر، گرفتم، خوب شدم، هر جا که بخواهم قبول می شوم. در واقع کارنامه کنکورش پر از رتبه های یک در درس های مختلف بود. آنقدر خوب بود که دوستانش را به وجد آورده بود، اما برای او هیچ اهمیتی نداشت. همیشه به فکر امتحانهای مهمتری بود که پیش رو داشت. ساعتی بعد که پدر و برادرش هم به خانه آمدند، از دیدن رتبه های یک درد شده در کارنامهش ذوق زده شدند. پدر نقشه دکتر شدن و مطب زدن پسر را می کشید و پسر طرح چگونه بازگشتن به جبهه و پیوستن به دوستانش را. حالا دیگر وقت نماز مغرب شده بود و او برای رفتن به مسجد آماده می شد. طولی نکشید که شهید احمد رضا احدی، دانشجوی نخبه پزشکی، در روزهایی که درختان سرشار از تراوت و نم باران بودند، در آرامگاه عاشورای ملایر زیر سایه پرچمی که باد آن را به اهتزاز درآورده بود آرام گرفت.
احمد رضا احدی در 25 آبان سال 1345 در شهرستان اهواز و در خانواده‌ای که اصالتاً ملایری بودند به دنیا آمد. با شروع جنگ تحمیلی همراه با خانواده به ملایر برگشت و در آن شهر به تحصیل در دبیرستان پرداخت و در سال 1363 موفق به کسب دیپلم علوم تجربی شد. او از سال دوم دبیرستان به صورت داوطلب در جبهه‌های جنگ حضور به هم رسانید و بارها در عملیات مختلف مجروح شد. او در سال 1364 در کنکور سراسری و در گروه علوم تجربی رتبه برتر را کسب کرد و پس از آن در رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران به ادامه تحصیل پرداخت. احمد رضا احدی همزمان با تحصیل در دانشگاه حضور خود در جبهه‌های جنگ را هم ترک نکرد تا سرانجام در ادامه عملیات کربلای 5 و در اسفند ماه سال 1365 به شهادت رسید. او علاوه بر ظرفیت‌های علمی بالایی که داشت در هنر نویسندگی هم بسیار مجرب بود. وصیت‌نامه او بسیار کوتاه و پرمعناست: فقط نگذارید حرف امام بر زمین بماند. همین. از شهید احمد رضا احدی دست نوشته های ارزشمندی بر جای مانده است که هم در معنا هم در سبک نگارش بسیار زیبا نگاشته شدند. این دست نوشته ها در کتاب هرمان هور جمع آوری شده و پس از شهادت ایشان به چاپ رسیده است.
بنیاد ملی نخبگان با هدف زنده و جاوید نگه داشتن یاد و خاطره این شهید بزرگوار، یکی از جوایز تحصیلی خود را به نام شهید احدی نامگذاری کرده است.
این متن از دست نوشته های شهید احدی انتخاب شده است.
این زندگی با همه پستی و بلندی و با این همه وقایع گوناگون مبارز می طلبد. گاه انسان را در اوج آشنایی می کشد و گاه در حضیض غربت تنها می گذارد. گاهی به صورت باقی خوش و گاهی کبیر خوش می آورد و می برد. زمانی رنج است و زمانی شادی. گاهی نقش عشق را بر چشمانت می بندد و زمانی نسیم خنده را بر گونه ها می وزاند. هرچه هست، این موجود بی نهایت کوچک که حدش در بی نهایت صفر است، این خرد بزرگ نما که انسانش می خوانند، باید در این بحر مواج هستی با این همه موجهای ناسازگار خود را به ساحل آرامش برساند و این راه را همت و اراده لازم است، آن هم اراده ای مصمم که فقط به دنبال ارزش ها باشد و بس.
نگین.
صداشو زیاد کن ببینم چی میگه.
من برنده این فرصت ویژه همه بازنشستگان کشور.
ما رو میگه؟
ما و همه بازنشسته ها.
حالا چی هست این فرصت ویژه؟
خرید بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن و بدون مراجعه به بانک در سرای ایرانی برای تمام بازنشستگان عزیز ایران. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
لذت و هیجان جام جهانی با پاندا. برو تو سایت پاندا و در پیشبینی بزرگ جام جهانی شرکت کن. قرعه کشی خودروی شاسی بلند توکا برای همه مشارکت کنندگان در پیشبینی و جوایز جذاب نقدی برای نفرات برتر. جام جهانی با پاندا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز، من فاطمه مینا‌خانی به اتفاق همکارانم در نهمین روز از تیر ماه تا ساعت 22 با این بخش از برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اما در این فرصت دعوت می کنم با گلبانگ همراه باشید.